دل متشکرم که همچنان شنونده نوبت کاری دوم رادیو معارف هستید. نوبت میرسه به برنامه زلال تاریخ و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه توسط حجت الاسلام جباری. لطفاً این برنامه رو به مدت 29 دقیقه بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که رسالت خودش رو بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام میدونه از نگاه شیعه، که در این برنامه از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشم.
سپاسگزارم. برنامه رو آغاز کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال کردن حتما مستحضر هستن که در چندین برنامه گذشته به موضوع غزوه خیبر پرداختیم و البته آخرین مطلبی که در برنامه گذشته مطرح شد، جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به نقش برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام در پیروزی مسلمانان در غزوه خیبر و اون هنگامی که کار بر مسلمانان بسیار سخت شد در فتح یکی از قلاع خیبر، پرچمداری از طرف رسول خدا به امیرالمومنین علیه السلام واگذار شد که ایشون موفق شدن این قلعه رو فتح کنن و یکی از پهلوانان یهود رو به نام مرحب به هلاکت برسونن. جناب استاد، ممکنه به ذهن شنوندگان برسه با توجه به این که بعضی از شبهات مطرح میشه که اقوالی که در مورد قتل مرحب هست، که افراد دیگری رو به عنوان قاتل این پهلوان یهودی اسم بردن، میشه توضیح بفرمایید در این زمینه؟ بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره فرمودید. من جا دارد که قبل از اینکه به پاسخ سوال حضرت عالی بپردازم، به نکته‌ای که خب شاید مکرر به این نکته اشاره کردم در این برنامه، باز اشاره بکنم و اون این هست که شاید هیچ فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نباشد جز این که مورد دست برد یا تشکیک یا تضعیف و جعل تحریف قرار گرفته باشد توسط دشمنان اون حضرت و مشخصا از دوره معاویه به بعد، که یک حرکت حساب شده ای رو آغاز کرد برای محو فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، انکار فضائل، منع نقل فضائل امیرالمؤمنین و بدتر از اون سرقت، یعنی اینکه القاب و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو بدزدن و به دیگران نسبت بدن،
فضیلت سازی بشه برای دیگران.
و اصلا معاویه به صورت رسمی در این باره دستور العمل صادر کرد برای والیانش در مناطق مختلف که به هر حال بگردید اون چه که فضیلت برای ابو تراب نقل میشه، شبیه اون رو برای دیگران بسازید. و خیلی عظیمی از احادیث و روایات ساختگی در این دوره پیدا شد. افراد این گونه روایات رو نقل میکردن و جایزه هایی میگرفتن، پولهای کلانی گاهی دریافت میکردن از عوامل معاویه و نشر می دادن این گونه روایات رو و خب بعضی از اونها هم خیلی مضحک هست که در قبال فضائل امیرالمؤمنین خواستن به نحوی برای دیگران فضیلت تراشی کنن. شاید از جمله موارد بسیار مضحکش همون روایت انا مدینه العلم علی بابا هاست که آمدن برای اینکه دیگران دستشون از این مدینه علمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح فرمود کوتاه نماند و خالی نباشد، اونها رو هم در کنار امیرالمؤمنین با عنوان دیوارها و سقف اون شهر و امثال اینها که خب معروفه که برای خلفا بله یک چنین جایگاهی رو قرار دادن. و خب من باز به آدرس این نکتهی که عرض کردم خوب اشاره بکنم شرمندگان فرهیخته ما بتونم مراجعه بکنن. ابن ابی الحدید شارح معروف نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جلد 11 این کتاب، فکر میکنم حدود صفحه 44 باشه، با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، در اونجا به نقل از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی که خب اخباری معروف یعنی مورخ معروف قرن سوم هست، کتاب الاحداث مدائنی به دست ابن ابی الحدید میرسه و او تکه های از اون کتاب رو در شرح نهج البلاغه نقل کرده، از جمله این تکه که واقعا مغتنمه و حکایت از یک واقعیت تلخی داره در دوره معاویه که بخشیشو من عرض کردم، این که معاویه چند دستورالعمل صادر کرد برای این یک اقدام ضد فرهنگی، یعنی برای جعل حدیث، که در یکی از اون دستورالعمل ها مشخصا این بود که بگردید فضائل ابو تراب رو برای دیگران نقل بکنید و نسبت به دیگران بدید. با این مقدمه من عرض میکنم حتی نسبت به این فضیلت انکارناپذیر امیرالمؤمنین علیه السلام در کندن در اون قلعه که عرض شد حضرت فتح کرد، حالا قلعه قموس هست یا قلعه نزار بنابر اختلافی که هست و هر گروهی بر استدلال خودشون رو دارن، برها یکی از قلعه ها از چند قلعه که در خیبر بود که فتحش دشوار شده بود و جریانش رو در برنامه قبل عرض کردم، در این که امیرالمؤمنین چند در سنگین اون قلعه رو و با پهلوانانی که در اون قلعه حضور داشتن که شجاعترین و معروفترینشون مرحب خیبری بود با او جنگید و او رو به قتل رساند، که بسیاری از محدثان مورخان و روات معروف اهل سنت و عموم مورخان و راویان شیعی این رو نقل کردن، مرشود که این قسمت هم حتی مورد تشکیش واقع شده و آمدن روایت جعل کردند و نسبت دادن درگیری با مرحب رو و مجروح کردن مرحب رو به محمد ابن مسلمه و حتی قتل مرحب رو، حالا اجمالش رو عرض خواهم کرد، چنین روایتی رو جعل کردن و نقل کردن، یعنی محمد ابن مسلمه رو به عنوان قاتل مرحب معرفی کردن در قبال امیرالمؤمنین و حرف مضحکم به دنبالش نقل کردن. خلاصه اون مطلب رو من اشاره بهش میکنم بعد نقدش رو عرض میکنم. بله خلاصش در برخی از منابع مثلا واقدی که حالا عرض خواهم کرد، واقدی وقتی که این نقل رو میاره قبلش اون نقل معروف رو آورده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به تنهایی با مرحب درگیر شد و او رو به قتل رساند، به دنبالش میگه و یقال و گفته میشود. وقتی که گفته میگه و یقال پیداست اشاره به ضعف مطلب داره میکنه که محمد ابن مسلمه اعلام آمادگی کرد رفت به جنگ مرحب، به تفصیل حال میاره که اینها چجور با هم درگیر شدند و اینها، و بعد محمد ابن مسلمه شمشیر رو حواله پاهای مرحب کرد، مرحب رو به زمین انداخت و منتها او رو نکش، گفت بذار تو طعم مرگ رو بچشی و یعنی زجر بکشی، و در این لحظه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که آمد و در حالی که مرحب به زمین افتاده بود سرش رو از تن جدا کرد و بعد مثلا برد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعدن بین امیرالمؤمنین و محمد ابن مسلمه رقابت در گرفت، دعواش و سر این که این غنایمی که از این مرحب به دستشون رسیده، زرهش، شمشیرش، فلانش، اینا مال کدومی که از این هاست؟ نعوذ بالله. بین این دو نفر سر غنیمتی که از مرحب گرفتن دعوا شد و پیامبر اکرم وقتی که سخن هر دو رو شنید، حق رو به محمد ابن مسلمه داد و غنایمی که سلب، اصطلاحا سلب و غنیمتی که از مرحب گرفته شده بود، این رو به محمد ابن مسلمه داد. این خلاصه نقل، حالا نقدش رو.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
سحرا کبوتر ده میره تا دیدن خوشی، با از از تو میخونه سر گل دسته توهی، تو همون خورشید عشقی که طلوع تزلی شد، رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. تا اینجای بحث جناب استاد اشاره فرمودن که به سیاستی که بعد از رحلت پیامبر، جریانی که شکل گرفت بعد از رحلت پیامبر و اوجش در دوره امویان و دوران حکومت معاویه بود، و اون هم نفی و محو فضائل امیرالمؤمنین و حتی نسبت دادن یا فضیلت سازی برای دیگران از رقبای حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود. جناب استاد، الان تو همین قضیه هم شما اشاره فرمودید که اقوالی که در مورد قتل مرحب هست که این فضیلت رو نسبت دادن به محمد ابن مسلمه و اینکه اون موفق شد ابتدا اون رو مجروح کنه و بعد امیرالمومنین اون رو به قتل برسونه، چرا محمد ابن مسلمه از میانه این افراد انتخاب شده و این فضیلت به اون نسبت داده میشه؟
بله، سوال خوبی رو مطرح فرمودید. عرض میکنم که اصلا زمانی که بنا شد فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به دیگران نسبت داده بشه، که البته اوج زمان معاویه بود و با اون بخشنامه‌هایی که صادر کرد رسمی کرد مسئله را، هم خب از قبل از معاویه هم قصه شروع شده بود. اصلا هدف این بود که این فضائل به رقبای امیرالمؤمنین نسبت داده شود، یا به اون دسته از صحابه‌ای که بعدها در خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار نگرفتن، در جبهه مقابل قرار گرفتن. به اتفاق محمد ابن مسلمه از اونهاست، از کسانی است که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در جبهه امیرالمؤمنین علیه السلام نقش ایفا نکرده و در جبهه مقابل رفته، یعنی به هر حال همراه جریان خلافت شده و در خدمت اونها بوده. و به نظر میرسه که این گونه روایات به نوعی پاداشی است برای او در قبال مواضع سیاسی که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شاید که در پیش گرفت. عرض میکنم که برای نقد اون نکته‌ای که اشاره کردم، یعنی نسبت قتل مرحب یهودی به محمد ابن مسلمه، ما به دو نکته لازم هست اشاره بکنیم. یک نکته این که کسی که این رو نقل میکنه حالا واقعیست، گرچه نسبت به ابن اسحاق و اینها هم داده شده، اما اون چه که الان برحال در دست هست در مغازی واقعی، و همونطور که اشاره کردم واقعی ابتدا با سند خودش همون نقل معروف رو میاره، یعنی قتل مرحب توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و سپس با تعبیر و یقالو این نقل رو میارد که گفته شده است که محمد ابن مسلمه یک چنین نقشی رو ایفا کرد. خب اونهایی که آشنای به منابع حدیثی و روایی هستن و نوع بیان مؤلفان و محدثان، متوجه هستن که وقتی که مطلبی در ابتدا با قالو مطرح میشه یا با سند مطرح میشه و سپس با یقال، این یقال یعنی گفته میشود، حکایت از این دارد که این نقل ضعیف‌تر هست و خود اون مؤلف هم اعتنای چندانی به این نقل نداشت.
تردید داره، اعتماد نداره.
بله، این یک نکته. و حالا خوبه تو پرانتز اینجا عرض بکنم که جالبه که این افرادی که دارای سوء غرض هستند نسبت به مکتب و مذهب، هم نسبت به اصل اسلام و هم نسبت به مکتب اهل بیت علیهم السلام، که امروزه در این شبکه‌های ماهواره‌ای خب کم نیستند، دیدم که در کلیپی که از یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان منتشر شده، یک شخصی که حالا اونجا شاید که مجری بود میاد از روی ترجمه مغازه واقدی همین نقل مسئله دار رو میخوانه که و میگه که بله محمد ابن مسلمه اقدام کرد به قتل مرحب، یعنی اون رو زیر سوال میبرد، نقش امیرالمؤمنین رو یک و دوم خیلی مانور میده روی ادامه نقل که اینها اومدن سر غنیمت دعوا کردن با همو، یعنی تلاش میکند که شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو خیلی مخدوش بکند از قبال این نقل. اولا همطور که عرض کردم نقل به لحاظ سند و منبع این چنین مشکل رو دارد و خود واقعی بعد از اون نقل معروف این رو میاره، و ثانیاً در قبال انبوه گزارش هایی که قتل مرحب رو مستقلن به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت دادن اصلا تاب مقاومت نداره. من به بعضی از اونها از منابع اهل سنت اشاره میکنم. جالبی که مسئله قتل مرحب توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فتح قلعه برشبت که معروف در خیبر، حالا قلعه قموس یا نزار، توسط حضرت رو از محدثان معروف اهل سنت بخاری در صحیحش نقل کرده، جلد 3 صفحه 144، در صحیح مسلم آمده جلد 1 صفحه 12، در مسند احمد حنبل آمده جلد 5 صفحه 333. یعقوبی مورخ شهیر و معروف نزد فریقین، گرچه یعقوبی شیعه بود اما به هر حال اهل سنت هم او رو قبول دارن، از مورخان معروف قرن سوم، در تاریخش جلد 2 صفحه 56. طبری در تاریخش آورده جلد 3 صفحه 12. حاکم نیشابوری که المستدرک علی الصحیحین رو نوشت در جلد 2 صفحه 437 از این کتاب، و دیگرانی مثل بیهقی، ابن قیم، ابن اثیر در الکامل، دیاربکری و حلبی و امثال اینها، و بسیاری از روات و محدثان و مورخان از اهل سنت و عموم ارشاد که مورخان و محدثان شیعه مسئله رو نسبت دادن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون حضرت رو فاتح خیبر دونستن. این یک نکته. و نکته دیگر این که در اینجا نسبت دادن به امیرالمؤمنین که اون حضرت بر سر سلب و غنایمی که از مرحب گرفته شد آمد با محمد ابن مسلمه ارشاد که رقابت کرد و اعتراض با او کرد و دعواشون رو بردن نزد پیامبر. اینها درباره امیرالمؤمنینی یک چنین سخنی رو میگن و نسبتی رو میدن که درباره همین امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفته اند مورخان که 2 سال قبل از این حادثه، یعنی در سال 5 در غزوه احزاب، هنگامی که اون حضرت با عمر ابن عبدود درگیر شد و عمر رو کشت، حضرت اعتنایی هستن به لباس و تجهیزات عمر ابن عبدود نکرد و حتی بعضی به حضرت اعتراض کردن که چرا او رو عریانش نکردی و لباسش رو به عنوان غنیمت برنداشتی. با کرامت حضرت برخورد کرد و فرمود که من رو نیازی به لباس او نیست و ابا کرد حضرت که یک چنین اقدامی رو انجام بده. خب امیرالمؤمنینی که این چنین برخورد میکند با کشته دشمن مثل عمر ابن عبدود، حالا میاد در سال 7 دو سال بعدش با محمد ابن مسلمه بر سر این غنیمتی که حالا طبق این نقل در حال او هم مدعی شده بود درگیر بشه. این نکاتی است که به تحقیق این روایت و گزارش مجعول درباره نقش محمد ابن مسلمه در قتل مرحب رو زیر سوال میبرد و ابطالش میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل شما. یک فرصت دیگه از اتاق فرمان بگیریم، همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگاه،
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگاه،
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار،
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، تا اینجا مطالب بسیار جالبی رو در مورد قتل مرهب توسط امیرالمومنین مطرح کردن و اینکه استناد داده شده بود این فضیلت به محمد ابن مسلمه، و البته اشاره کردم استاد دلایل رو ذکر کردن در رد این ادعا، از جمله اینکه این گزارش تنها توسط واقدی نقل شده و البته با فعل مجهول یعالو، که این خودش نشون دهنده عدم اعتبار این گزارش نزد حتی خود مورخ هستش، و همچنین علاوه این که این نقل واقعی در مقابل گزارش های متعددی که دیگر مورخان نقل کردن قابل اعتنا نیست. قرینه دیگه ایرم که جناب استاد اشاره کردن در متن خود گزارش، در ادامه گزارش آمده است که امیرالمومنین با محمد ابن مسلمه بر سر غنائمی که متعلق به مرحب بود اختلاف پیدا کردن که براخره قاتل کدام یک باشد که غنائم رو بردارن. این شیوه و این با سیره امیرالمومنین سازگار نیست، با توجه که ما داریم که در جنگ احزاب حضرت عمرو بن ابن بدر رو به قتل میرسونن اما حتی لباسهای اون رو هم به غنیمت نمیبرن. مجموعه قرائن و این شواهد نشون میداد که این گزارش قابل اعتنا نیست و یک گزارش صحیح نمیباشه. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر جباری.
بله، عرض میکنم در تکمیلی نکاتی که اشاره شد، همونطور که عرض کردم قبل از واقعی هم گویا ابن هشام و به نقل از ابن اسحاق به این نکته اشاره کرده، اما چه در سیره ابن هشام و چه در مغازی واقدی اینها در مقابل انبوه نقلایی که اشاره شد تا به مقاومت ندارند، چنان که برخی از مؤلفان اهل سنت هم به این نکته اشاره کردند و در اشعار هم منعکس شده این معنا و اشاره به این اشعار کردن این مؤلفان. مثلا مقدسی در البدء و تاریخ میگه که این که گفته شده محمد ابن مسلم قاتل مرحب باشه روایت بر حال برخی از اهل سنت هست و الا شیعه اجماع دارند که علی علیه السلام او رو کشت، و این مطلب در اشعارشون هم مشهوده که از جمله اشعار این شعر هست که علی حمل اسلام من قتل مرحبا غدا تعتلاه بالحسام المضخمی، بدین مضمون که علی با کشتن مرحب اسلام رو یاری کرد در صبحگاهان نبرد که شمشیر بزرگ و بران رو بر سر او فرود آورد. یعنی در اشعار شعرای صدر اسلام هم به خوبی منعکس شد قتل مرحب توسط امیرالمؤمنین علیه السلام، و در بیان امیرالمؤمنین که به عنوان فضائل خودش در ارشد مواقفی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین استناد میکرد به اون فضائل، از جمله اون فضائل همین نکته بود که امیرالمؤمنین میفرمود و اقرار از صحابه میگرفت و اونها هم همه تایید میکردن، از جمله در شورای شش نفره و غیر از اون حضرت به اون فضائلش اشاره کرد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف خصال صفحه 561 نقل میکند که امیرالمؤمنین در جمع صحابه فرمود که شما رو به خدا سوگند میدم، آیا جز من کسی در بین شما هست که در مبارزه با پهلوان یهود مرحب یهودی رو کشته باشد؟ همه گفتن خیر. یعنی مشخصه که این فضیلت منحصر به فرد امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، و با توجه به اون منابعی هم که اشاره کردم از صحیح بخاری و مسلم و مسند احمد و مستدرک حاکم و اهل سنت که خب اعتناء خاصی دارن به صحیح بخاری صحیح مسلم، سالین ها طبیعتا نمیتوانن در مقابل یک چنین شواهد گویا و مصرحی در شرط دفاعی داشته باشند از این که چه نقشی رو محمد ابن مسلمه ایفا کرده. اما متاسفانه برخی از متعصبین از مؤلفان غیر شیعی خب ناجوان مردانه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام این جفا رو روا داشتن در آثارشون بدون هیچ گونه اشاره ای به قتل مرحب توسط امیرالمؤمنین، اون نقل ضعیفی که اشاره کردم نقل کردن و نسبت محمد ابن مسلمه دادن. از جمله اونها این آقای محمد حسین هیکل هست در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله صفحه 358 که این گونه لغزش ها یا سوء قصد ها سوء قرض ها در کتاب این آقای محمد حسین هیکل کم نیست. متاسفانه در اونجا گفته محمد ابن مسلمه مرحب رو کش و هیچ اشاره‌ای هم به نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام نکرده و این آقای هیکل همون کسی است که در همین کتاب حدیث یوم الانذار رو باز با وجود نقل‌های فراوانی که در منابع تاریخی و روایی دارد اون رو دچار تحریفش می‌کند و اشارت که اون نقل مجعولی که در تفسیر طبری آمده که پیامبر اکرم در یوم الانذار اشاره به امیرالمؤمنین کرد و فرمود ان هذا اخی، در نقل های معروف تاریخی برواست فرمود ان هذا اخی و بسیی و خلیفتی فیکم، در حالی که در تفسیر طبری به اصطلاح دست درش برده شده ان هذا اخی و کذا و کذا، به جای بسیی و خلیفتی چنین و چنان گذاشته شده. و این آیه هیکل اینان همین رو میاره نقل میکنه، به جای که بیاد نقل تاریخ طبری بیاره نقل تفسیر رو میاره. خب انسان اگر مرضی نداشته باشه، بیمار دل نباشد، چگونه میاد بین دو نقلی که یکیش به وفور در منابع وجود دارد بیاد اون نقل ضعیف‌تر رو؟ آیا این جز این است که به هر حال داره ادامه میداد همون مسیری که بعد از رحلت رسول خدا توسط به هر حال معارضان امیرالمؤمنین و به ویژه امثال معاویه ترسیم شد؟
یعنی کاملا مشخصه که برنامه ریزی شده داره، مستندات خودش انتخاب میکنه که به اون هدف خاصی که داره برسه.
اون شرطی که برای یک مورخ هست که بی‌طرفانه به مواجهه روایات و منصفانه به مواجهه روایات بره متاسفانه دیده نمیشه در اصل
وجود نداره. خب البته فضائل امیرالمؤمنین به قدری روشن و واضح هست که با تلاش مذبوحانه ای که برخی دارن اینها قطعا محو نخواهد شد ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری، محبت کردید که از توضیحات شما استفاده کردیم. از شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که همراه با برنامه خودشون بودن. انشالله که در برنامه‌های آتی نیز ما رو یاری و همراهی کنن. شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، هجر و حتیم و صفا و مروه و زمزم جمله گواهد بر صفای محمد، عاجز و محتاج و درمند و فقیرم هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد، عالم ایجاد روز و شب همه خواند هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد، عالم ایجاد روز و شب همه خواند هر که به آیین خود صدای محمد، هر که به آیین خود صدای محمد.
بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع برنامه زلال تاریخ بود که نکاتی رو از زبان حجت الاسلام جباری در این برنامه شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف در اختیارتونید. لطفا نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم اعلام بفرمایید. برنامه های خودمون رو در این نوبت کاری ادامه میدیم با برنامه زنده مسابقه مهمانین که به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میشه.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. مهمان